اما مطلب بعدی که ربط پیدا میکنه با همین مطلب که الان گفته شد در باب رابطه ایران و ارز کنم سوریه و عربستان،
بله،
مطلب زندانی شدن آصف، جنرال آصف شوکت، رئیس اطلاعات نظامی سوریه در خانه خیش است. پرش کنم در باب این توقیف هم استراتفورد یک توضیحاتی انتشار داده و میگوید که بعد از این توقیف عربستان میتواند، بخش سوریه میتواند به مسئله تهدید اسرائیل سوریه را به جنگ بپردازه. خبر توقیف رو عبدالحلیم خدام داده که این معاون رئیس جمهوری بود در زمان حافظ اسد، بعد به فرانسه گریخت و اینک در فرانسه است. او در 11 آوریل این خبر رو داده، بعدم تایید شده. خب جانشین او جنرال حافظ معلوف، درست فرنگی نمیشه درست تلفظ کرده باشم اسم او، که پسر عموی بشار اسده، شده جانشین او به عنوان رئیس
اطلاعات نظامی
سوریه. حالا چرا این آصف شوکت تغییر داده، توقف شده، جانشین پیدا کرده؟ به لحاظ این که میگوید حزب الله لبنان او رو متهم میکنه به این که نقش اصلی داشته در قتل همین عماد مغنیه. به ترتیب در واقع اینطور میشود که رئیس اطلاعات نظامی سوریه با عربستان سعودی، احتمالا اسرائیل یا از طریق ترش کنم که عربستان، اسرائیل از طریق عربستان نه مستقیم، اینها اون ترور رو انجام دادن. میگوید به این که این بندر که سفیر بود در امریکا، سفیر عربستان بود در امریکا، گرداننده این ترور و سیاست عربستان در لبنان این آقای بندر است.
دوست نزدیک آقای بوش.
دوست نزدیک آقای بوش، از این دو غیرتش به امریکایی از خود امریکایی بیشتر هست.
بله.
از این تیب آدم هست. حالا نشریه بر این نظر است که این برکناری اولا معناش این است که رژیم بشار اسد یک پیروزی به دست آورده و این پیروزی شخص آقای بشار اسد است، به رازی که این مزاحمی رو، با اینکه همسر این مزاحم هم از خانواده اسده و موقعیت هم که او پیدا کرده به لحاظ همین همسرش بوده، با این حال این توقیف او یه پیروزی است برای این
آقای بشار اسد
و رقیب او که او هم پسر عموی بشار اسد و فرمانده گارد جمهوری. و شما ملاحظه کنید که این چگونه رژیمی است، یه این تارنکبوت شخصی قدرت اینجوری ها، تمام اعضای خانواده هم، رئیس جمهور، فرمانده گارد جمهوری، نمیدونم رئیس اطلاعات ارتش، رئیس ستاد ارتش بله اینا همه از یه خانواده حالا علاوه بر اینکه این پیروزیش برای اون این نشان میدهد که اون جبهه ایران سوریه لبنان به صلاح مقابله که میکنه با این عربستان اسرائیل و این مقاومت هم آشکار میکنه که خلاصه دست بردار. با این حال نشریه میگوید که تحرکات نظامی اسرائیل در همین ایام در واقع یک علامتی است با دو معنا به سوریه و حزب الله و ایران. یه معناش این است که آمادم برای اینکه ضربه وارد کنم هم بر شما یعنی سوریه هم بر حزب الله لبنان. یه معنای دیگرش هم این است که در صورت که سوریه کوتاه بیاد و حسابش از حساب ایران جدا کند و فرض کنم به راه بیاد اسرائیل آماده است که مثلا در باب بلندی های جولان گفتگو کنه. به ذاتی میبینید که در منطقه بین ایران بازیگرهای اصلی حکومت بوش اسرائیل رژیم مافیاهای نظامی مالی در ایران عربستان سوریه اینها به دو نوع عملیات مشغولند. عملیات پنهانی به معامله است، عملیات آشکار که ایجاد یک جو ترس و ناامنی است که سبب میشه در این جامعه ها مردم بی حرکت بشن. مردم سوریه ترس این که اسرائیل نکنه حرکت حمله کنه، مردم ایران از ترس این که امریکا نتونه مواد بمب بریزه سرشون. و اون رژیم های دستیار امریکا هم به کار خودشون به مشغولن در باب سرکوب شدید بدونی که کسی از اون مردم بتونه سر بلند کنه و اعتراض کنه. و بالاخره خبر آخری که لوموند منتشر کرده است این به اصطلاح گویاست، چون این آقای بوش میخواست مردم سالاری در خاورمیانه بزرگ برقرار کنه. حالا خبر این است که لابد در امریکا هم منتشر شده، میگوید که هم از آغاز دستگیری نخستین دستگیری های کسانی که در افغانستان دستگیر شدند و مظنون بودند به این که عضو القاعده هستند، یک سلول شکنجه در کاخ سفید تشکیل شده که اعضای آن عبارت بودند از لیتشنی و عرض کنم که دونالد رامسفلد وزیر سابق دفاع، کلین پاول وزیر خارجه سابق امریکا و وزیر دادگستری امریکا اشکرافت.
بله
اشکرافت میگه این یکی فقط یه نقدق میگرده، الا بقیه در واقع میگه واشنگتن پست میگه که اینها مشاوران شکنجه آقای بوش بودن. خب چی میگردن اینها؟ اینها در باب شیوه های استنتاق یا بازجویی با بکار بردن شکنجه های مختلف گفتگو میکردن، جواز صادر میکردن، مثل اون شاخه فتوای سازمان ترور آقای خامنه ای میمونه.
بله
به اصطلاح جواز ترور صادر میکردن. این هم معلوم شد که میگن این بنیادگراها در همه جا یک جنس از یک جنس هست.
این هم اشتهاد داشته بود.
کار دیگه اینا هم مشتزین بودن، شورای شکنجه، مشاوران شکنجه بودن و عرض کنم به شما شکنجه های هم که چند تاشو گفته، شلاق و ضربه زدن، جلوگیری از خواب و نمایش غرق کردن، داوود همین کله رو میکنن تو آب منظورشه. اینها هم روش هایی بوده که این شبکه، یعنی این سلسله یا این شاخه فتوا تصویب کرده بوده و به کار میرفته و این در واقع معنای جزی نمیدهد که امریکا به مساوی قدرت جهانی در حال سقوط و انحطاط است. وقتی در خود ریاست جمهوری امریکا همچه جمعی به وجود بیاد که برای شکنجه و نوع شکنجه جواز صادر کنه، حالا خوشمزه است که این همچه حکومتی سال یک دفعه هم فهرست کشورهای دو رژیم های رو انتشار میده که به حقوق بشر تجاوز میکنن
و ادعای دموکراسی هم برای کشورهای ما یا پیام آور دموکراسی هم برای کشورهای ما هست.
هم دیگه با این شکنجه لابد میخوام دیگه در کشورهای اسلامی دموکراسی برقرار کنند. آقای لاهیجی میگفت که در گفتگو با این کمیسیون حقوق بشر در
ژنو
اون غالبا میگفتن بله درست، همه اینا درسته که این رژیم ایران اینجور اونجور اونجور متجاوز به حقوق بشر، ولی خب ما بخواییم بگیم که این محکوم، باید بگیم امریکا هم محکوم. خب خب مخواستی بگی خب بگید امریکا هم محکوم، که خود دیگه نمیتونیم بگیم امریکا هم محکوم. به این ترتیب به این دستورا مدار بسته است و خب حالا این دلیل میشود که ما بگیم خب وقتی خود این های فردی هایی که دم از حقوق بشر میزدن این کاره میکنن، ما دیگه از شکنجهگرهای رژیم ایران چه انتظار داشته باشیم؟ نه، اولا مردم ایران بدانم در عصر روشنایی که منجر شد به انقلاب فرانسه و اعلامیه ابن‌القاسم اعلامیه که جهانی حقوق بشر که انقلابیون فرانسوی صادر کردن،
بله،
یعنی تا سالهای 1750 شکنجه در کشورهای اروپایی عمومیت داشت. اولین ممنوع شدن ها مال اون تاریخ هاست در کشورهای مثل آلمان و دو کشور دیگه. در این عصر روشنایی مراجعه به اسلام برای اینکه انسان کیست؟ آیا این انسان همون موجودی است که با گناه اولیه زاده شده و سرشتش ناپاکه، یا نه این انسانی است دارای فطرت پاک، کرامت داره یا نداره؟ خود کلیسا قبول نداشت که انسان کرامت داره. حتی یک ایتالیایی که در اوایل قرن 16 مطلبی در باب کرامت انسان با به اصطلاح مراجعه به قرآن نوشته بود، مجبور شد در ایتالیا فرار کنه و بیاد به فرانسه، در فرانسه هم توقیف شد. اصالت انسان، حقوق طبیعی، بله خب منبعی نداشت که این حقوق بشر منبعش کدوم بود در اروپا؟ مسیحیت بود که مخالف بود، ولی کلیسا با صراحت تمام با حقوق بشر مخالفت کرد. در تورات هم که خبر از حقوق بشر نیست. حالا ما هم یک انقلابی کردیم که در اون انقلاب گل بر گلوله پیروز شد. اگر امروز در کاخ سفید سلول شکنج تشکیل می شود، به خاطر این است که ما یک رژیم پیدا کردیم که خائن شد به اون انقلاب، خائن شد به اسلام، بساط شکنجه گسترد، بساط ماشین اعدام به کار انداخت. یک نسل ایرانی رو در جنگ 8 ساله قربانی کرد و از اون روزم تا این روز این نماد فساد است و خیانت و جنایت. ما بخواییم این مدار باز بشود، میباید که اون فرهنگ آزادی رو باز بیابیم. چه به بشر امکان داد بیاموزد که انسان زیر حقوق است، بیاموزد که اکراه و فشار و تزریق و زور راه حل نیست، بیاموزد که انسان دارای بعد معنوی است، و بیاموزد که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهند. این به حرکت ما ملت های مسلمان خصوصا ما ایرانیان بستگی داره. وقتی در کاخ سفید سلول ترور تشکیل می شود، یعنی خرد در بمبسته، بمبست کامله، در زده های بیچاره شما بنگرید که سرنوشتی بهتر از اینها پیدا نمی کنید. به قول فانون تا زوده است راه خود رو به طرف آزادی برویم.
آنها چرا به خصوص ما ایرانی ها؟
راضی گفتم ما یه موقعیتی داریم، داشتیم و داریم در طول تاریخ که اولا محل برخورد آراء و عقاید بوده در طول تاریخ. هر عقیده و هر فکر و هر چیزی در دنیا تولید می شده از طریق ایران جریان پیدا می کرده. ثانیا از لحاظ فرهنگ آزادی ما ایرانی ها که با جوینده موازنه عدنی هستیم که با اون اصل راهنما حیات ملی در این سرزمین ممکن شده، یعنی در زمین مرکز مرخورت ها در مقیاس جهان. ما آدم های یعنی این قوم فلسفه عقل آزاد رو یافتند و تبدیل کردند. حالا اگر نخواهیم به اصطلاح زیاد مبارکه کنیم، در حد اقل اون چرا که منشور کوروش خوانده می شود در برگیرنده مقداری از حقوق انسان هست. از این یک سنن دیرین داریم و از بهاد که نخستین مردم سالاری ها در جهان در کدوم منطقه با وجود آمدن، اگر شما یه خط بگیرید از هند، شمال هند به که بیاد تا مدینه، به صورت جامعه هایی که در این خط قرار میگیرن، سومر هم که در مورد تحقیق قرار گرفته، از تحقیق خیلی وسیع که معلوم میکنه قدیمترین مردم سالاری که جهان به خودش دیده و حالا تا اونجا که تحقیق تاریخ نشون میدم در سومر بوده، یعنی زادگاه ابراهیم 5000 سال پیش از این، خیلی خیلی زودتر از عرض کنم مردم سالاری در یونان، با این تفاوت که مردم سالاری در سومر بر اساس مشارکت بوده، یعنی همه شهروندان در مسئولیت ها و در اعمال و حاکمیت شرکت میکردن، بنابراین بسیار پیشرفته بوده. این خطی که بیاد میره به بیاد میگیرید در ایران میاد، عرض کنم که از خوزستان و منطقه کاشان و این سیستان که بعدها بعد از اسلام هم جامعه ملک محمود سیستانی درش به وجود آمد و میره به شمال هند، اینها دارای نظام های مردم سالار بودن. به این دلایل ما در موقعیت هستیم و در علاوه بر این که الان در قرن حاضر و در قرنی که مسیحی که به پایان رسید، در قرن حاضر شمسی خودمون
معاصر
انقلاب کردیم، در هر سه استقلال و آزادی اصول راهنما بودن. متاسفانه در جنبش های کشورهای دیگر قلمروی اسلامی این اصول راهنما نشدند، حالا یا استقلال شد خیلی کم با یه برداشتهایی که وضعیت وجود آورد که میبینید، آزادی از اون هم کمتر. اینها همه به ما موقعیت میبخشد که به قول گراهام فولر، یکی از کشورهایی که در اون کشور با اندیشه راهنمای عصر جدید میتوانه تولد پیدا کند ایران است، و اون مشخصاتی که ایشون میشمارد برای این گونه کشورها در ایران بیشتر از همه جمعه. اینا دلایلی است که به ما میگوید در صورتی که همت بکنیم و خود را از این استبداد رها بسازیم، میتوانیم نقش بزرگی در تحول عمومی جامعه بشری به سوی آزادی و بهروزی ایفا کنیم.
انشاءالله که خواهیم تمام.
در باب این نیروی محرکه سیاسی صحبت بکنیم و این قضیه جنبش تحریم رو بی عقبه نگذاریم. حالا این قسمت های اخیر صحبت من مقداری راجع می شود به همین قرار. انشاءالله در گفتگوهای آینده کمتر به خبر و بیشتر به این مسئله مهم بپردازم.
انشاءالله آقای بچه. من اصلا خیلی سپاسگزارم باز از وقتی که بمادید.
روز شما خوب و خوش.
و شب و اوقات شما بخیر تا گفتگو آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما در رادیو آزادگان با آقای منیسر در رابطه با انفجار در حسینیه شیراز و سانسور خبر آن در ایران، موازای آقای منتظری در رابطه با انتخابات، اخبار گفتگوهای محرمانه رژیم با آمریکا، وضعیت منطقه خاورمیانه و رابطه اسرائیل و عربستان و شرکنشین‌های خلیج فارس، رابطه ایران با عربستان و سوریه، نزاع ایران و عربستان برای رهبری دنیای اسلام، وجود کمیته مشاور شکنجه در کاخ سفید پس از انفجارهای 11 سپتامبر و اهمیت شناخت بنیادگرایان داخلی و خارجی و نیز لزوم باور به مسئولیت و نقش خود برای ایجاد تغییرات توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.